بسم الله الرحمن الرحیم. من عمده کلامم در جلسه امروز ناظر است به این مفهوم رزق در قرآن که بسیار مفهوم مفصلی است و بسیار مفهوم ریشه‌ای و کلیدی است. تمام جلسه امروز رو من قاعدتاً به مسئله رزق اختصاص میدم که خیلی مهمه و شاید اگر این موضوع رو ما خوب متوجه بشیم، یکی از مهمترین اتفاقات زندگیمون و یکی از مهمترین معرفت هایی که باید در زندگی کسب کنیم رو به دست آورده میشه. خب از لغت رزق شروع کنیم. رزق از به عنوان ریشه‌ای ترین معنایی که در ادبیات عرب وجود داره به معنی یه جور بخشیدن قضا به یه نفر دیگه است. روزی هم که شما میگید و معمولا هم میگید روزی خوردن، استفاده بسیار درستی است. در معنای کاملا بدوی رزق، خوردن اصولا فرض شده، رزق چیزی از نوع خوردن، خوردنی که توش یعنی غذا، خوردنی که توش یه جور بخشش هم وجود داره. مثلا میگن پادشاه رزق لشکرش رو به اونها اعطا کرد، یه جور بخشش، یه جور موهبت وجود داره توش، یعنی غذای لشکریانشون رو بهشون داد دیگه. اما در ادبیات عرب آرام آرام کم کم رزق از این معنی خودش کمی فاصله گرفته، کمی وسیع‌تر شده، به هر غذایی اطلاق رزق شده، هر گونه خوردنی رزقه، حالا اهم از این که اعتاب و بخشش و اینها توش باشه یا نباشه. میگه این روزی ما بود دیگه، سیبی خوردیم، یه نهاری خوردیم، هر چی که بود روزی ما بود. اما بعد از این هم فاصله گرفته و یواش یواش به هر موهبتی که به هر بهره و فایده و منفعت و سودی که در زندگی به انسان رسیده اطلاق رزق میکنن. کأنه غذا خوردن یکی از بارزترین مصادیق بهره‌وری انسان در زندگی طبیعیشه. موسیقی زیبایی هم اگر بشنم میگه این صدای زیبا روزی ما شد، عرب دیگه به این معنا به کار میبره. ماشین خوبی هم، مرکب خوبی هم گیرش بیاد میگه این مرکب خوب روزی ما شد. همسر خوبی هم گیرش بیاد میگه این همسر خوب روزی ما شد. یعنی هر گونه هر چیزی که بهره و منفعت و فایده و استفادهی برای انسان داره بهش میگن رزق. قرآن رزق رو به همین معنی به کار میبره. اگر مواردش رو در قرآن ببینید به همین معنی به کار میبره، از اینم وسیع‌تر به کار میبره. قرآن نه تنها هر گونه منفعت مادی رو رزق میدونه، هر گونه بهره‌وری معنوی رو هم رزق میداند. نتیجه‌اش این میشه که در رسانه قرآن گاهی میبینید که بهشت خداوند هم رزق خوانده میشود، لهم مغفرتون و رزق کریم. میگوید که شهدا که در نزد خدا هستن و در نزد خدا که دیگه به این معنی مادیت وجود نداره، اونها هم اندرب به هم یرزهون، روزی میکنند. توجه کردین؟ این میشه معنی که قرآن درباره رزق به کار میبره. نبوت رو قرآن گاهی رزق مینامه، یعنی هر گونه نعمت معنوی و قرآن رزق مینامه. شعیب که به نبوت مثلا برگزیده شده از نبوت خودش اینجوری یاد میکنه ورزقنی رزقن حسنا، منظورش هم نبوتشه، از سیاق آیات اینجور برمیاد. پس قرآن هر گونه بهره‌مندی از هر بهره مادی و معنوی رو در واقع رزق میدانه. برای اینکه اهمیت این موضوع رو بدانید بد نیست بدونید که رزق و مشتقاتش بیشتر از 120 بار در قرآن آمده. دقیق اگر بخوایم بگیم 123 بار در قرآن از این کلمه استفاده شده. و تأکیدی که قرآن روی مسئله رزق داره در از زوایای گوناگون و از ابعاد گوناگون بسیار محل تأمله. تقریبا در جایی نیستش که قرآن به عنوان یکی از مهمترین آموزه های خودش درباره رزق سخن نگه. در همون آغاز سوره بقره یکی از اولین مباحثی قرآن طرح میکنه راجع به مؤمنین همین است دیگه، و مما رزقناهم ينفقون. بحث رزق در قرآن از اینجا آغاز بکنیم که به نظر میاد از نظر قرآن اولا رازق و رزاق فقط خداست. این یکی از اساسی ترین آموزه های قرآنه که فهمش الان برای ما اینقدر سخت نیست. قرآن تصریح میکنه که جز خداوند رزاقی در این عالم نیست. ان الله هو الرزاق. وقتی ان میاد و بعد به صورت هو الرزاق میاد یعنی انحصار. ان الله هو الرزاق. اینو داشته باشید. آیات دیگه هم هستش که رزق رو و رزاقیت رو صرفا به خدا منتسب میکنه. اما بعضی آیات دیگه هم هستش که رزق رو به دیگران هم منتسب میکنه. مثلا اونجایی که خداوند خودش راجع به خودش میگه و خوبه خیر رو رازقین، یعنی خدا بهترین روزی دهندگانه. بهترین یعنی این که روزی دهندگان گوناگونی هستن دیگه، رازقین، رازقان گوناگونی وجود، اما بهترینش خداست. جای دیگه این مثلا قرآن اصلا به آدم ها دستور میده، میگه رزق بدید به اینا، ورزقوهم، رزقشون رو بدید. اصلا واجب است بر شما رزق اینا رو بدید. مثلا بر پدر واجب است که رزق فرزندش رو بده، بچه‌شو باید سیر کنه پدر. لکسوهم، بچه‌شو باید لباس بهش بپوشونه. میگه اصلا تعبیر همینه، میگه ورزقوهم، بهشون رزق بدید، غذاشون رو بدید، زندگیشون رو تامین کنید. جمع بین این دو مطلب کار سختی نیست. من این آیه رو هم باید بگم، گفتم آیات متعددی وجود داره که از یه طرف رزاقیت رو فقط به خداوند منتسب میکنه. مثلا این آیه سوره ملک رو به خاطر بگیرید، امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه. تعبیر نمیفرماید که اگر خدا رزق خودش رو امساک کنه از شما، هیچ کسی دیگه وجود نداره که به شما روزی بده. چی خیال کرد؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. اگه خدا رزقشو بگیره امساک بکنه نده، مگه کسی دیگه هم هست که به شما رزق بده؟ سیاق استفهام انکاریه نیست. جمع بین این دو مطلب کار بسیار آسانیه. از همه آیات قرآن هم این برمیاد، همون مطلبی که همیشه گفتیم، که در واقع رزق حقیقتش و بالاصاله متعلق به خداونده. دیگران اگر به صفت رزاقیت متصف میشن، همگی اونها مرتبه ای از رزاقیت خداوندن. یعنی اولا اصالتا رزاق نیستند، رزاقیتشون جلوه ای از رزاقیت اوست. در ثانی چیزی جز واسطه رزاقیت از جانب خداوند نیستند. توجه میکنید؟ و در ثالت اگرم کسی رزاق است، این رزاقیت رو باید از جانب خداوند داره. پس به تعبیر، این تعبیر تعبیر عجیبی نیست، خیلی دیگه از مفاهیم رو قرآن همینجوری توصیف میکنه. درباره رحمت هم همینو میگه، خداوند نه تنها ارحم الراحمینه که مهربان ترین مهربان هاست، و نه تنها خیر الراحمینه، بلکه اصلا رحمت فقط رحمت اوست. وسعت رحمتی کل شیء. وقتی رحمت خدا همه اشیاء رو گرفته، بنابراین رحمتی جز رحمت خدا معنا نداره. توجه میکنید؟ دیگه رحمتی نمیمونه، چون همه چی رو رحمت او فرا گرفته دیگه. توجه کردید؟ خب خیلی از مبانی دیگه همینه. در واقع در فلسفی یک مطلب بیشتر نیست. ان الله هو الوجود لیس فی الدار غیره دیار، که یکی هست و نیست هیچ جز او. هر چی دیگه در این عالم هست جلوه اوست. همه حرف همینه دیگه. این مطلب رو ما از لسان قرآن، از لسان فیلسوفانمون و از لسان عارفان به انهای مختلف تا حالا بیان کردیم. تمام مطلب همینه. مشیتی اگر هست، مرتبه ای از مشیت اوست. قوتی اگر هست، مرتبه ای از قوت اوست. قدرتی اگر هست، مرتبه از قدرت اوست. رزاقیتی هم اگر هست، مرتبه ای از رزاقیت اوست. این در واقع مبنای اصلی این تعلیم قرآن است. قرآن هم درباره قوت، هم درباره قدرت، هم درباره علم، هم درباره همه صفات کمال این مطلب رو میگه. در واقع شما میدونید توحید صفاتی یعنی همین دیگه. یعنی هر صفت کمالی که در این عالم هست، چیزی جز مرتبه ای از صفت کمالی اون نیست. توحید افعالی هم یعنی همین. یعنی هر فعلی که در این عالم اتفاق میافتد، مرتبه ای از فعل اوست و جلوه ای از تجلیات اوست. توحید ذاتی یعنی چی؟ یعنی اصل توحید صفاتی و توحید افعالی. یعنی چی؟ یعنی هر موجودی که در این عالم هست مرتبه ای از وجود اوست. هر ذاتی که در این عالم محققه مرتبه ای از هستی اوست. اینا همشون از زوایای مختلف یه مطلب رو در واقع میگن. خیلی خوب، پس ما از مجموعه آیات میفهمیم که رزق چنین وصفی رو در قرآن داره. خب با تعبیر و تعریفی که قرآن از مفهوم رزق انجام میده، معلوم میشه که اگر به تعبیر فلسفی بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم، رزق در واقع هر چیزی است که یک موجود بعد از موجود، بعد که میگم اینجا بعد زمانی نیست، بعد مرتبه ایه، یک موجود بعد از مرتبه خلق شدنش و ایجاد شدنش براش حاصل میشه. وقتی گفتیم قرآن هر گونه بهره جدید، هر گونه منفعتی رو، هر گونه حالت جدیدی رو در واقع رزق خداوند میدانه و دلیلش رو هم گفتیم، بنابراین وقتی یک موجود رو اگر از این نظر نگاه بکنیم که تجلی خداونده، یعنی جلوه وجود اوست، اگر از این نظر نگاه بکنیم که این موجود موجودی است که داره تحولاتی رو در این عالم میپذیره، تحولاتی میپذیره یعنی چی؟ یعنی از موجودات دیگه تأثیر میپذیره، یعنی حالتهای جدید براش رخ میده، این همون رزقشه دیگه. که انه من به شما یه پولی بدم، من شما رو حل بدم، روزیتون کردم دیگه، این حرکت رو دیگه، من به شما علمی بدم، من به شما قضایی بدم، من برای شما آهنگ خوبی بخونم، در تمام این احوالات اینا رزق شماست دیگه، شما روزیتون شده این حرفا. بنابراین از نظر فلسفی رزق عبارت است از هر گونه چیزی که یک موجود بعد از مرتبه موجود شدنش به دست میاره، یعنی هر گونه تغییر و تحولی که در یک موجودی رخ میده در واقع رزقیه که از آن موجود میشه. و قرآن هم به همین معنی وسیعی در واقع رزق رو به کار میبره که از مطالعه مواردی که به کار میبره واقعا همین موضوع به دست میاد. خب به این ترتیب معلوم میشه که خلقت موجودات و رزق دادن به موجودات، اینها در واقع از در مصداق به یک حقیقت اشاره میکنه. یعنی شما اگر مجموعه خلقت رو از بالا نگاه بکنید، مثلا از زاویه دید خداوند نگاه بکنید، همه هستی رو، همه دنیا رو نگاه بکنید، از ورای زمان نگاه بکنید، توجه میکنید که خداوند ورای زمانه، مثلا هیچ فرقی نمیکند که بگویید همه موجودات رو خلق کردم یا بگویید به همه موجودات روزی میدم، ها؟ مگر این چه بگیم فرقش از این جهته که از همین جهتی که ما چند لحظه پیش گفتیم، از این جهته که مراد از خلق همون ایجاد موجوداته، همون تحقق وجودیشونه، مراد از رزق همین تحولاتیه که در واقع براشون حاصل میشه. ولی از نقطه نظر هستی شناسی خلقت موجودات همون ارزاق و ارتزاق دادن موجوداته و اینها، این اساس استدلال قرآنه مبنی بر توحید ربوبی که ما بارها در مباحث اون به اشاره کردیم، در سوره شعرا هم دربارش مفصل هست. خیلی خوب، از اینجا معلوم میشه که ما رزق رو از دو زاویه میتونیم دربارش حرف بزنیم. من اصطلاحا میگم یکی به عنوان از زاویه تکوین و اصطلاح معروف و متعارف به ما، یکی از زاویه تشریع. زاویه تکوین یعنی همین، یعنی ما رزق رو از این ناحیه دربارش فکر بکنیم که از جانب خداوند یک حقیقت یک پارچه است، تمام هستی از سطر تا ذیلش، از اول تا آخرش، حالا اول و آخر موجودات مادی و به هر معنایی که میفهمید، که این خودش بحث مفصل فلسفیه دیگه، که اول یا آخر موجودات و هستی و اینا یعنی چی، از نظر زمانی دست کم وقتی میگیم یعنی چی، خود وصف قدم و اینها یعنی چی، ولی به هر صورت زمانی وجود داره و تحولاتی در طول زمان به وقوع میپیونده دیگه، تا این حدشو که دیگه بحثی وجود نداره. بحث بر سر این هستش که این موجودات رو از صدر تا ذیلش و از اول تا آخرش به عنوان یک مجموعه نگاه بکنیم که همه اینها جلوه خداوند دیگه و همه اینها تجلی اوست. این نگاه رو ما در اصطلاح میگیم رزق تکوینی. خوب گوش کنید، بحث داره فنی میشه. با این نگاه به رزق چند نکته خیلی ساده و در این حال بسیار مشکل، از اون چیزای سهل و ممتنع که آدم خوب میفهمه ولی اصلا نمیفهمه، اینجا به دست میاد. منظورم اصلا نمیفهمید که از نظر عقلی و فلسفی همه چیز روشنه، ولی کن کو تا این که آدم اینو تو زندگیش ببینه، اینو تو زندگیش پیدا کنه، با این نگرش واقعا به زندگی نگاه بکنه. یکیش اینه. با این تعبیر رزق هر موجودی امریز قطعی. شما از زاویه دید خدا نگاه بکنید، مگه میشه رزق موجودی به طور قطع بهش نرسه؟ چون رزق برمیگره به نظام خلقت دیگه، به ضرورتی که از زاویه خداوند در همه موجودات عالم محققه. ها؟ پس هر موجودی به هر رزقی که میرسد گریز ناپذیر است، تخلفی وجود نداره. علاوه بر اینکه رزق امریز قطعی، رزق امریز معین. مگه می شود که رزق این نفر معلوم نباشه چیه؟ از بالا نگاه کنید ها، همه هستی رو با هم ببینید، که انه آخر فیلم رو ببینید، که انه از ورای زمان به زندگی موجودات نگاه بکنید. رزق هر کسی معلومه، ولایت تخلفه، یعنی هم مقدارش معینه. معنی حرف اینه دیگه، وقتی آخر زمان باشیم معنیش اینه که اون چیزی که شما خوردی، یعنی باید بخوری، قرار بود بخوری، خوردی دیگه، نمیشد نخوری چون ضرورت در عالم، نمیشد کم و زیاد بشه، همه چیز به ضرورت داره محقق بشه دیگه. پس رزق امریز از یک طرف قطعی و لایت حلف از یک طرف معین و بدون کم و زیاد. از نظام، از زاویه تکوین که به عالم نگاه میکنیم، اگر قرار است چیزی رزق چیز دیگری باشد، توجه میکنیم، امکان نداره دیگه رزقش نشه، معنی نداره رزقش نشه. و اگر قرار است چیزی رو ارتزاق کند، محاله به دست نیاره. غیر از اینه؟ از ناحیه تکوین ما اشکالی که تو فهم اینجور مطالب وجود داره اینه که ما تکوین رو، یعنی نگاه از این زاویه رو با نگاه از پایین همیشه قاطی میکنیم. خیلی از مطالبی هم که آمده و باعث بدفهمی شده در همین قاطی کردن این موضوعات با هم دیگه. این جمله هایی که من میگم اتفاقا گاهی مثل ضرب المثل هم بین ما بوده. آقا این روزی ما بود دیگه، این قسمت ما بوده، این قسمت ما نبوده. بله، از ناحیه تکوین که نگاه بکنی، هر کسی یک قسمتی از این عالم داره. این قسمت هم معینه، محال کم و زیاد بشه، هم ضروریه، محال بهش نرسه، محال یک روزی خور روزیشو نخوره. مگه میشه؟ محال یک روزی خور روزیشو نخوره و محال چیزی که قرار روزی یه نفر باشه روزی اون نشه. رزق نه عقب میفته نه جلو. چطور عقب و جلو بیفته؟ مگه کل عالم یک نظام علیت و معلول و ضرورت نیست همه چیش؟ از ناحیه خود رزق چجور عقب و جلو بیفته؟ رزق رو از زاویه فلسفی نگاه کنید، رزق تمام اتفاقاتی که در این عالم برای موجودات میفته دیگه. مگه میشه اتفاقات این عالم عقب و جلو بیفتن؟ از اون از زاویه تکوین که نگاه میکنه نه، امکان نداره. خب پس ببینید، از این زاویه مرزوقی اگر هست حتما رازقش هست و مرتزقش هست. رازقی اگر هست حتما مرزوقی هست، اصلا نمیتونه رازق و مرزوق با هم نباشن. همه چیز محققه و همه چیز قطعیه. انه لحق، این حقه، این حق یعنی چیزی که ثابته، استواره، پاورجاست. و تمام این مطالبی که گفتیم در یک کلمه خلاصه میشه: رزق چیزی جز جلوه خداوند در ربوبیت نیست، رزق چیزی جز تحولات موجودات این عالم نیست. این عذابه تکبینه. حالا بریم سراغ تشریح. تشریح که میگم اول منظورم متوجه بشید، یه بحثی ما قبلا داشتیم تو سوره شعرا بود، نمیدونم سوره محمد بود کجا بود، شاید هم بارها جاهای مختلف گفته باشیم، من همیشه این خطا رو سعی کردم برطرف کنم در تعریف هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. بعضی خیال میکنم ما دو جور هدایت داریم دیگه، یه جور هدایت تکوینیه، هدایت تکوینی هم در واقع یک در واقع معنای دیگه ای از همون رزق دیگه، هر موجودی به اون جایی که باید برسه میرسه دیگه، و یه جور هم هدایت تشریعی که اصلا یه دنیای دیگه ایه مربوط به انسان و این حرفا. این حرف تا اینجاش حرف غلطی نیست، به شرطی که خوب بفهمیدش دارید میگید. چه وقتی خوب میفهمید اینو؟ اینجا. اونجا خوب میفهمید که متوجه بشید وقتی میگوییم که رزق، وقتی میگوییم هدایت تشریعی، مثلا هدایتی از جانب انبیا و اینها آمده، یادمون نره که هدایت تشریعی هم همون هدایت تکوینیه، اما یه حالت خاصش. این مسئله، این به اصطلاح تعبیر حالت خاص در ریاضیات خیلی اینجا میتونه برای ما ایده ساز و مفید باشه. شما یه وقتی یه مسئله کلی بیان میکنید، یه مسئله کلی بیان میکنید، مثلا فیزیک نسبیتی رو بیان میکنید، خب بعد یه وقت میگید که حالا اگر فلان پارامتر رو ما صفر در نظر بگیریم یا ازش صرف نظر کنیم میشه فیزیک نیوتنی. این یه حالت خاصی از اون میشه. مسئله هدایت تکوینی و تشریعی هم درست همینجورن. هدایت تشریعی این هدایت تکوینیه، حالت خاصش کجاست؟ حالت خاصش اونجاییه که هدایت رو برای انسان در نظر میگیریم، انسان نه به این معنی که اسمش انسانه، با وجود شناسی و هستی شناسی انسان. یعنی چی؟ یعنی موجودی که دارای اختیار و اراده هست، یعنی موجودی که مطلوبهای ذاتی داره و علمش به بقای در ارادهش که میخواد او رو در واقع مطلوبهای ذاتی برسونه دخالت میکنه. یعنی یک خواستهای ذاتی داره این موجود، یعنی یه چیزهایی ذاتاً براش مطلوب، میخواد به یه حالت وجودی مطلوب برسه، اما نحوه وجودش این گونه است که برای رفتن به سمت این چیز مطلوب باید یک سری علمی داشته باشه تو کلش. وقت بر اساس این علم میشه که خودش حالات وجودی خودش رو میسازه، و بر حسب این که این علم اشتباه باشه، ناقص باشه، ناتوان باشه یا هر چیز دیگری باشه، اون میخواد به حالتهای ذاتی خودش برسه ولی گاهی نمیرسه. مسئله اینقدر پیچیده نیست، همونیه که همیشه گفتیم. بنده دلم میخواد هوا عوض بشه، این پنجره رو باز میکنم، ها، غافل از این که اون هوا بیرون خیلی افتضاح تره. این علم منه دیگه، من این مطلوب ذاتی دارم ولی نمیفهمم درست چی کار باید بکنم، و اما نحوه وجود من این است که با این علم و اراده هم یک کاری بکنم. پس هدایت تشریعی اگر آمده، این همون هدایت تکوینیه، اما هدایت تکوینی برای موجودی است که اینجوری عمل میکنه، یعنی میان بهش میگن که این کارو بکن، این کارو نکن، دارن هدایتش میکنن دیگه، موجودی که اراده داره، موجودی که اختیار داره. رزق رو هم باید به همین معنی دید، یعنی در میان همه این موجوداتی که هدایت میشوند، بشنوید، در میان همه موجوداتی که رزقی دارند، یکی از این موجودات هم انسانه، که یکی از رزقایی هم که به دست میاره، یکیش نه همش، یکی از رزقایی هم که به دست میاره محصول چیه؟ اراده و اختیارشه. خب حالا ما اینجا با همون مسئله همیشگی فلسفی مواجه هستیم که چی؟ که نسبت میان اراده انسان و اراده خداوند چه نسبتی است از وجودی؟ آیا جبر است؟ آیا اختیار است به معنی که تفویضیان میگن؟ امرون بین الامرین یعنی چی؟ اختیاری که ما داریم یعنی خدا اینجا چی کار است؟ این که میگویند خدا خودش اختیار رو به ما داده، دقیقا منظورشون چیه؟ و چی میخوان بگن؟ خب من که الان نمیخوام وارد مسئله جبر و اختیار بشم، ولی به هر صورت اینجا همون مسئله دوباره به وجود میاد و همین مسئله رو باید حل بکنیم. باز اینجا یه مسئله دیگه ای که به وجود میاد این هستش که چی؟ مسئله خیر و شر به وجود میاد. چگونه هستش که دل اصاله همه چیز خیر است و شر ریشه در عدم دارد؟ این محض فلسفی ماستیه. شر ریشه در عدم دارد، که اونم یه بحثی که خیلی وقت مفصل به عمیقی که در جای خودش پرداخته شده. به همون ترتیب رزق موجودات هم گاهی اوقات برایشون رزق مطلوبی نیست، اگرچه رزق بی حد ذاته همیشه خیر است، اما به صورت نسبی بعضی موجودات یه حالتهایی برایشون حاصل میشه، یه رزقی به دست میارن که خیلی هم نمیخوانش. ها؟ رزق گفتیم هر تحولی که به وجود میاد دیگه. پس به همون تعبیر که شر یه امر نسبی و عدمی بود، رزق هم اینجا حالا در مرتبه‌ای که داریم به انسان نگاه میکنیم، اومدیم پایین دیگه، دیگه از بالا نگاه نمیکنیم. رزق میتونه متصف به خوب و بد بشه و بالاخره رزق میتونه متصف بشه به چی؟ به حلال و حرام. مگه نگفتیم بخشی از رزقی که این موجود به دست میاره بر حسب اختیار و ارادشه؟ خب حالا تو این اختیار و اراده گاهی بهش دستورات دادن دیگه، گفتن اینجوری رزق به دست نیار، اینجوری رزق به دست بیار، این حلال این حرامه. پس رزق در معنای تکوینی نه حلال براش معنا داره، نه حرام براش معنا داره، نه شر براش معنا داره، خیر مطلقه. اما وقتی میایم پایین و در مرتبه انسان به قضایا نگاه میکنیم، رزق میتونه به خیر، میتونه به شر متصف بشه، میتونه به حلال متصف بشه، میتونه به حرام متصف بشه. تفکیک بین این دو نظر، فهمیدن رزق از زاویه مسئله تکوینی و تشریعی، که در واقع فهم دقیقش هم برمیگرده به فهم دقیق مسئله همون مسئله جبر و اختیار و همون مسئله خیر و شر، این یکی از اون مسائل بسیار مهمه و بسیار ریشه. یعنی شما بدانید کسی اگر این مسئله رو خوب بفهمه، خداوند نعمت بسیار بزرگی و روزی او کرده. بعد از تمام این حرفا، من میخوام خلاصه ای از این چیزی که قرآن در خصوص مسئله رزق برای ما میگه رو اینجا خدمت شما عرض کنم. ضمن این که معتقدم اندیشیدن درباره آیات رزق در کل قرآن شاید یکی از پرثوابترین کارهای فکری باشه که بتونید انجام بدید. من بدون این که این مباحث رو زیاد واکنم، فقط میخوام که همین نگرش قرآن رو و اون امهات مطالبی که قرآن در مقوله رزق میگه رو برای شما یه مقداری بهش اشاره بکنم. شاید امهات مطالبی که قرآن درباره رزق میگه از یه نقطه نظر به دو دسته تقسیم بشن. یک دسته، قرآن سعی میکنه نگرش نظری و تئوریک ما رو به مسئله رزق اصلاح کنه و حقایقی و از نقطه نظر تئوریک و نظری در اختیار ما بگذاره، در واقع جهان بینی ما رو میخواد اصلاح بکنه. دستهش برخورد عملی و موضع‌گیری عملی ما رو در قبال رزق میخواد اصلاح بکنه، یعنی عمل کرد ما رو، بگو ایدئولوژی ما رو در قبال رزق میخواد درست بکنه و تنظیم بکنه. بخشش اینجوری هست، بخشش اونجوری. خب از نقطه نظر نظری قرآن چی میخواد بگه؟ از مجموع آیات قرآن که من حالا آیات رو آخر سر براتون خواهم خوند، بعضی از آیات رو عجیب آیاتی، حالا بخونم میبینید چه آیات عجیبی. ولی به نظر میاد از نقطه نظر نظری قرآن چند چیز رو میخواد به ما بگه. یک، همینی که ما گفتیم، یعنی رزق رو یک امر قطعی و لا یتغیر و معین بدانید. رزق رو محصول یک نظام ضروری بدانید، اینو بدانید. همین توضیحی که ما گفتیم که معنی عمیق‌ترش این میشه، حالا میگه من عمیق‌ترش میشه. دو، بست و قبض رزق رو به دست خدا بدانید. نه فقط بست و قبض رزق رو، بلکه اصل رزق رو هم به دست خدا بدانید. هم روزی شما به دست خداست، هم کم و زیاد شدن روزی شما به دست خداست، اینو بدانید. به دست هیچ کسی دیگه جز خدا نیست، به یک تعبیر، به تعبیر عمیق عمیق. هم اصل رزق دست خداست، هم کم و زیاد شدن رزق دست خداست، هم هر چی دارید از جانب خداست، هم هر چی اینایی که دارید کم و زیاد میشه اینم از جانب خداست. این نگاه نظریه، همون تکوینیه، این میخواد دیدگاه شما رو باز کنه. و به تعبیر ساده تری و به تعبیر آشنای سوره قصص در واقع میخواد بگه که چشتون رو باز کنید، در رزقتون جز خدا کسی رو نبینید. همینجا من یه پرانتز باز کنم، هی من میگم رزق، حواستون باشه معنی کلمه یادتون نره. وقتی میگم رزقتون دست خداست، یعنی و اصل رزقتون هم دست خداست و کم و زیاد شدنش هم دست خداست، یعنی تمام تحولات زندگیتون دست خداست. پولدار میشید دست خداست، فقیر میشید دست خداست، خوب میشه به خیالتون دست خداست، بد میشه به خیالتون دست خداست، کم و زیاد و اصل اون چی که دارید از اول دست خداست، اون چی که میتونه به دست بیاد دست خداست، اون چی که ندارید هم دست خداست. اینو بفهمید، اینو یاد بگیرید. این تا اینجاش یک نگاه نظریه. پلی که قرآن میزنه خیلی پل عجیبیه و اونی که حالا از این نگاه نظری بعد آرام آرام یک جور نگرشی در زندگی عملی ما میخواد برای ما به وجود بیاره، میخواد دست ما رو بگیره و ما رو در بطن زندگی راه ببره که چجوری باید زندگی کنیم. و حالا که اینو فهمیدی، این چه آثاری برای شما بد داشته باشه. من بعد از نمونه هایی رو، یه صحت جدید نیست، در واقع خیلی از این حرفو توی مباحث سوره قصص هی تکرار شده و عجیبم نیست. شما گفتیم ماجرای قارون کیس استادیه کل سوره قصص دیگه. به من یه نمونهش برای شما گفتم، اون آیه سوره حدید یادتون میاد؟ ما اصابک من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یادتون میاد چه توضیح دادیم؟ چه پل هنرمندانه قرآن میزنه. بگه ببین، فهمیدید که هرچی دارید از خودتون نیست، فهمیدید که خودتون هم تجلی او هستید. استدلالش اینه دیگه، ما اصابکم من مصیبت، هیچ اتفاقی، هیچ چیزی که به شما اصابت کنه در زمین و در جان خود شما نمیافتد الا اینکه از بالا آمده. این نظام رو تغییر دیگه، الا اینکه تجلی اوست. حالا که اینو فهمیدی، از چی ناراحت میشی؟ چی خوشحال میشی؟ مگه تو برای خودت کسی هستی که حالا من خوشحال بشم یا من ناراحت بشم؟ خیلی هنرمند هست. لکی لا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تا از اون چیزایی که به دست از دست میدید فوت میشه از شما، تأسف نخورید، ناراحت نشید. و از اون چیزایی که به دست میارید اینقدر شادمانی نکنید، یعنی خودتون جلوه دیگری بدانید، از خودتون چیزی ندانید. الذین اذا اصابتکم مصیبه، مصیبه یعنی چی؟ یعنی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الانفس و الثمرات. ما شما رو امتحان میکنیم به گرسنگی، به ترس، به از دست دادن محصولاتتون، و از دست دادن اموالتون، و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. اما تبشر صابرین، بحث صبر رو تو سوره قصص بیاد بیاریم. حالا صابرین کیان؟ هم باطن بینان کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، اتفاقی که براشون میفته چی میگن؟ قالو انا لله و انا الیه راجعون. خب ما از ما همه چیزمون از خداست، خودمون هم از خداییم و به سوی او هم برمیگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. اینجوری صبور باشید، لکی لا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. همونه، این آیه دو این آیه معنی دارن با این هم، یه حرفی دارن میزنن از دو زاویه مختلف یه مطلب و و خیلی دیگه از آیات قرآن. خب با این حساب، با این حساب سومین، پس اولین مطلب تئوریکی قرآن میگه اینه که اصل رزق رو از خدا بدونیم، دست و قبض رزق رو هم از خدا بدونیم، تغییر و کم و زیاد شدنش هم از خدا بدونیم. دوم، رزق رو یک امر قطعی تلقی کنیم، دارای یک نظام ضروری بدانیم. و سوم، تلقی ما از این نظام، تلقی خودمون از این نظام رزق اصلاح کنیم. منظورم چیه تلقی اون از این نظام رزق؟ یعنی اگر از شما بپرسن خیلی خوب، رزق قطعیه، بسیار خوب، دست خدا هم هست، بسیار خوب، ولی خدا که جز غیر از این نیستش که از طریق مشیتش و از طریق یک نظام خلقت، این از طریق همین روابطی که اینجا وجود داره رزق رو محقق میکنه دیگه. اینجوری نیستش که خداوند این موجودات خلق کرده باشه، روابطش هم به وجود آورده باشه، بعد خودش بیاد یک کار دیگه بکنه بگه این رزقتونه. رزق خداوند عین این نظامیه که محقق میشه دیگه، نه خارج از اون. که اینه اون نکته فلسفی. بنابراین سوال این است که حالا این نظامی که رزق ما میرسونه این نظام چیه؟ این سوال دست کم نگیرید. این همون سواله که شما رو ظاهر بین میکنه یا باطن بین. الان شما به این سوال جواب دارید و اگر جواب نداشته باشید اصلا نمیتونید زندگی کنید. یعنی شما تا ندانید که رزق بر اساس، یعنی تا یه جوابی فل جمله برای خودتون نداشته باشید که رزق چگونه حاصل میشود، که نمیتونید زندگی کنید. برای اینکه رزق چگونه حاصل میشه، یعنی من چجوری آب بخورم، این چجوری سیر بشم، این چجوری خوشحال بشم، این چجوری مشکلاتم برطرف بشه، این چجوری پیشرفت بکنم، این همه رزق دیگه، چه مادی چه معنوی. مگه نگفتیم رزق اینه؟ پس داشتن فهم درستی از اینکه رزق چگونه حاصل میشود، که قرآن در آیات خودش این فهمو برای ما اصلاح میکنه و به ما یاد میده که رزق چگونه حاصل میشود، یعنی چگونه توی این نظامی که رزق رو محقق میکنه چیه؟ این روابط داخلی میان موجودات که باعث میشه رزق حاصل بشه، این چجوری تفسیر کنیم؟ این چیه این روابط؟ یعنی یه جور نگرش و یه جور جهانبینی به ما میده. این همینه که با نگرش متداول ما تضاهم پیدا میکنه. شما الان وقتی زندگی میکنید، یعنی پاسخی دارید به اینکه رزق چجوری حاصل میشه؟ چجوری باید سیر شد؟ یه جوابی دارید. قضا سیر میکنه، خدا سیر میکنه. دیگه گذشتیم از این بحث که اینو با هم منافات نداره. با حالا شد همون بحث ظاهر و باطن. میبینید؟ میخوای پیشرفت بکنی، چجوری پیشرفت میکنیم؟ این راه های پیشرفت دیگه، مثلا درس میخونم، کار میکنم، یه چیزای دیگه هم هست. یعنی نگرش شما رو به رزق اصلاح میکنه. حالا من توضیح میدم چی خواهد گفت خدا، من چجوری اصلاح میکنه. قرآن میخونیم دیگه. حالا خب از این طرف در زندگی عملی هم به ما کمک میکنه و بعضی مطالب رو میاموزه. اون تو نظام نظری بود، تو زندگی یکی این که آقا به صراحت میگه آقا رزق حرام نخورید، دست به سمت رزق حرام نبرید. خیلی تعلیم مهمیه. یعنی شما میتونید به چیزایی برسید از طریق حرام، کار نکنید. بعد باز اون پلی که قرآن میزنه خیلی عجیبه و بسیار آموزنده. من شاید فرصت نکنم که بگم اینجا، ولی خیلی مبحث مهمیه اون مبحث که این پلی که قرآن میزنه چیه. روایاتی داریم واقعا عجیب. مثلا از پیامبر اکرم روایت هست که هر کس رزق حرام بخوره، تنها اتفاقی که براش میفته اینه که همون چیزی که میتونست به دست بیاره از طریق حلال رو از دست میده و چیزی بیشتر از اون چیزی که از طریق حلال میتونست به دست بیارم به دست نمیاره. یه عقابی هم به خاطر این حرامی که مرتکب شده دوچارش میشه. خیلی حرف عجیبه. حالا من توضیح خواهم داد، احتمالا معنی این حرف چیه توضیح خواهم داد. یکی از آموزه های مهم دیگه که قرآن به ما میگه همینه. دوم، رزق حرام نخواهید. دوم، نگران رزق نباشید. به خاطر رزق قصه نخورید، ترس براتون نداره. و از اون مهمتر، نگرانی از بابت رزق شما رو به این ور اون ور نکشه. میدونی هر چقدر مهمه؟ در واقع میشه گفت عمده کارهای ما از بابت همینه. عمده چرا بگم؟ تمام، تقریبا ما هر کاری میکنیم از بابت یه جور نگرانی از جانب رزقمونه دیگه. این کارو نکنم اینطور میشه، آقا من فردا چه جوری میشه بعضم، من فردا گشنه نمونم، شغلمو از دست ندم، مثال دارم میزنم، آبرومو از دست ندم، مقاممو از دست ندم، ثروتمو از دست ندم، اینا همه نگرانی از بابت رزق دیگه. شما حساب کنید نگرانی ها اگر نباشه، نگرانیش نباشه، نه فکر به این چیزا نباشه، لزوما نگرانیش نباشه. شما ممکنه به این موضوع فکر کنید که خب من چجوری باید فردا زندگی کنم، من چی کار باید بکنم، فرقی نمی باشه فکر کنید. ولی یه لحظه تصور کنید نگرانی این در وجود شما نباشه، اضطرابش نباشه، چقدر زندگی عوض میشه. این از اون نکات خیلی ریزه. خیال نکنید نگران نبودن در باب چیزی لزوماً به معنی انکار اونه یا به معنی فکر نکردن درباره اونه. نه، لزوماً اینطور نیست. بله، اگه شما چیزی رو انکار کنید دیگه نگرانش هم نیستید. آدم نگران عدم که نمیشه. اگه به چیزی هم فکر نکنید بازم نگرانش نیستید، ولی لا اکثر لزوماً. یعنی اینجوری نیستش که لازمه این که نگران چیزی نباشید این باشه که اون چیز اصلا وجود نداشته باشه یا بهش فکر نکنید. می توان تصور کرد چیزی وجود داشته باشه بهش هم فکر بکنید و این نگران نباشید. عجب دنیایی شد. یعنی عجب دنیایی میشه. فکر کنید به آیندتون اما نگران نباشید. آیا میشه به این نقطه برسیم؟ حتما میشه. اگر مسلمان بشید، اگر قرآن بخوانید، اگر ایمان بیارید، همینطور خواهد شد. فکر کنید. سوم نکته عملی این که برای به دست آوردن رزق که خب برنامه میدید تلاش میکنید اشتباه نکنید. راحت بگم راه روزی اینه، با همون حرفی که از نظری برمیگرده به اون جمله سوم تو مباحث نظری، تو مباحث عملی هم نشون میده خودش رو دیگه. راه روزی اینه، با اینجوری برید روزی کسب کنید. چه میخوای پولدار بشی؟ خیلی خواست خودم بپرس، پولدارت میکنم. نیم داره میگه با خودم بهت میگم چی کار کن پولدار بشی. باشه، راهش اینه. لزوما راهش نیست که شما خیال میکنید. من دارم یه راههایی نشونتون میدم. جدی بگید این راه ها، جدی بگید. این هم نکته است. پس ببینید قرآن پاره ای از دیدگاه های نظری ما رو درباره رزق عوض میکنه و پاره ای از دیدگاه های عملی ما رو درباره رزق عوض میکنه. هم نگرش ما رو به رزق تصدیق میکنه، هم برخورد عملگرایانه ما رو نسبت به رزق اصلاح میکنه. خب حالا بریم سراغ آیات. از اینجاست که بحث شروع میشه. حالا این واقعا قرآن چی میگه برای ما؟ این راه های رزق چی هست؟ چجوری به رزق برسیم؟ خب اولین آیه‌ای که درباره رزق خوبه که دربارش تأمل بکنیم، یکی از مشهورترین آیات سوره آل عمرانه. کسی میتونه حدس بزنه کدوم آیه؟ علامه هم مفصل ترین بحث رو جده با این آیه آغاز میکنم. اینه، میگه پیغمبر یه دعایی یادت میدم، این دعا رو بخون. شما مسلمان ها، شما این دعا رو میتونید بخونید. این دعا اینه، از این دعاهای عجیب قرآنیه و از این دعاهایی که با اللهم شروع میشه. بگو و قل، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا و یدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشا به غیر حساب. عجیبه. اولا دستور خداست، میگه از اون دعاهای نابیه که میگه اینجوری دعا کن. ببینید خیلی از دعاهای قرآنی این خصوصیت نداره. دعاهای خوبیه، شما هم دعا کنید خیلی خوبه، ولی قرآن دستور نمیده اینجوری دعا کنید. مثلا میگه خیلی از بندگان خوب ما اینجوری دعا میکردن. ابراهیم اینجوری دعا کرد: ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین. یا مثلا خیلی از ربناهای قرآن اینجوریه دیگه، یا میگه و از بندگان کسانی هستن که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. یا اولوالالباب، اون کسانی که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اون وقت میگن که چی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد احضیته و ما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اینا اینجوری میگن، خیلی هم خوبه. و خداوندم در پاسخ میگه اینا که اینجوری دعا میکنن ما مستجابشون میکنیم. فاستجاب لهم ربهم، اینا به اتفاقا تو آل عمرانه، اواخر سوره آل عمران میگه خدا اینا اینجوری دعا میکنن و خدا استجابتشون میکنه، دعاشون رو قبول میکنه. یا و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یه عده از بندگان خوب خدا اینجوری دعا میکنن، یه عده اینجوری. ولی این آیه آیه‌ای که میگه اینجوری دعا کنید، بقول اینجوری بگو، دستور میده، خیلی آیه شریفیه، خیلی عظیم الشأنه. خب چی میگه؟ میگه اینجوری بگو، بگو اللهم، ای خدای من، ای الله من. اللهم شاید اینجوری تعبیر کنیم، ای خدای من دقیق‌تر، الله من. هم الله و اللهی یاد میکنیم، هم این نسبت و انتساب خودمون رو با او به یاد میاریم. فقط الله نیست، الله منه، نه به این معنی که الله دیگران نیست. یه جور نسبته، در واقع یه جور مثل همون ربناه، نای ربناه توی امه اومده، میگه اللهم من. خب اللهم چی؟ اللهم مالک الملک، خدایا پادشاهی مال توست، اصلا تو صاحب پادشاهی هستی. پادشاهی در زندگی اعتباری و اجتماعی شما یعنی همون قدرت دیگه، همون چیزی که باعث میشه اراده شما بتونه نفوذ کنه، بتونید به اون چیزی که میخواید برسید. اللهم مالک الملک، صاحب پادشاهی توی، توت الملک من تشا، به هر کی بخوای ملک تو میدی، به هر کی بخوای پادشاهی میدی، و تنزع الملک من تشا، و از هر کی بخوای ملک تو میگیری، و تو عز و من تشا. عزت در واقع همون قدرته، همون این که اراده انسان بتونه متجلی بشه. آدمی که پیش یکی عزیزه، یعنی هرچی بگم برام انجام میده، من خیلی پیشش عزیزم، یعنی هرچی بگم برام انجام میده. عزیز مصر، یعنی تو مصر هرچی میگفت قبول میکردن. عزت اینه. و تو عز و من تشا، ذلت درست نقطه مقابل عزته، آدمی که نتونه کاری بکنه، حرفشو کسی نخونه. و تو ذل و من تشا، توی خدایا، توی توی عزت دست توست، هر کیو بخوای عزیز میکنی، هر کیو بخوای ذلیل میکنی. به یدک الخیر، به یدک الخیر یعنی الخیرو به یدک. ولی چون به اصطلاح مبتدا و خبر جاشونو عوض کردن، معنی حذف میده، یعنی فقط خیر بده. خیر یعنی چی؟ خیر یعنی خواستنی، خیر یعنی هر چی که شما اختیار میکنید، هر چی که شما انتخاب میکنید، خیر یعنی این دیگه، یعنی هر چی که مطلوبه، هر چی که دوست داشتنیه. به یدک الخیر یعنی هر چی که دوست داشتنیه فقط به دست توست، به دست کسی دیگری نیست. و بگم حوزه این حرف تا کجاست؟ منظور من از این خیر و این عزت و این ملک و این پادشاهی چیه؟ قلم رو این حرف کجاست؟ کار کرده این حرف کجاست؟ اینکه علا کل شیء قدیر، کار کرده این حرف در همه چیزه. وقتی میگم ملک، وقتی میگم عزت، وقتی میگم قدرت، وقتی میگم به دست آوردن، وقتی میگم خیر، محدوده ای براش نمیشناسم. کل شیء، این توی روابط انسان ها که عزت داره، ذلت داره، قدرت داره، پادشاهی داره، دستور داره، در عالم تکوین هم همینطوره. طول جل لیل فی النهار، اونی که روز رو در دل شب فرو میبره، معنی طول جل لیل فی النهار این هستش، در واقع همین کوتاه و طولانی و بلند و کوتاه شدن شب و روزه، چجور در طول سال شب و روز کوتاه میشه و بلند میشه، تو زمستونا عرض کنم که شبا کوتاه میشه تو تابستونا، شبا تو زمستونا شبا بلند میشه، تابستونا شبا کوتاه میشه و روزا برهنگ. عرب به این میگه طوله چی؟ میگه انگار شب میره تو دل روز، روز میره تو دل شب، همجور میچرخه اینا. انگار یه چیزی هست شب میره تو دل روز، این طولانی میشه این کوتاه میشه، بعد در عکس میشه، این میره تو دل این میره تو دل اون. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، یه نظام خلقت دست توه، گردش سیارات دست توه، اختلاف شب و روز دست توه، خورشید مال توه، روز مال توه، شب مال توه. از اون طرف به تخرج الحی من المیت به تخرج المیت من الحی، مرده رو از دل زنده در میاری، زنده رو از دل مرده در میاری. تو تویی که این کار میکنی. علامه میگن که آدم به هیجان میاد وقتی میبینه که این دوتا آیه چجور ظرافت های هنری و ادبی توش وجود داره. دوتا آیه اول ملک و عزت برمیگرده به زندگی اجتماعی و اعتباری انسان، دوتا آیه دوم این دوتا جمله دوم علاج شب و روز در هم و بیرون آوردن زنده از دل مرده و مرده از دل زنده برمیگرده به اتفاقات طبیعی در این عالم. این که از گیاه جامد، از دانه جامد، از دانه مرده زنده بیرون میاد، این که از دل جسمانیت روحانیت پدید میاد، یا از اون طرف به تعبیر خود قرآن از دل زمین مرده با آمدن یک باران سبزی و حیات و خوردنی فراهم میاد، زمینی که خشکه، زمینی که هیچی توش نیست، یا از اون طرف از صلب یک انسان کافر گاهی یک مؤمن به دنیا میاد و از صلب یک مؤمن گاهی یک کافر به دنیا میاد. چون قرآن یکی از مصادیق اساسی حیات رو ایمان میدانه و یکی از مصادیق مرگ رو جهالت و کفر میدانه، آیاتش هست تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، همه این معانی رو داره و اساسا معنیش اینه که اصلا مرگ و زندگی به دست توه. بالاتر از مرگ چه اتفاقی در زندگی انسان ها متصدره؟ بالاتر از زنده شدن و زندگی چه اتفاقی در زندگی انسان ها، در حیات انسان ها، در وجود انسان ها متصدره؟ اینا همه به دست توست، همش به دست توست. اما نکتش این نیست، نکتش دیگر. علامه واقعا به ذوق میان توی تفسیر آیات، میفرماین که نگاه کنیم که انهو ملک و به دست آوردن ملک ملک و به دست آوردن و از دست دادن ملک درست مثل فرو رفتن شب در دل روز و فرو رفتن روز در دل شب میمونه. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی کسی ملک به دست میاره درست مثل اینه که قدرتش در سطح جامعه زیاد میشه، قدرت دیگران کم میشه، یعنی قدرت اینا تو دل قدرت اون فرو میره. خوب دقت کردید؟ از این طرف عزتی که توی آیه اول گفت معادل همون حیات تو آیه دومه، انگاری که چجوری به اصطلاح در زندگی اجتماعی شما عزت به دست میارید، این درست معادل اینه که در زندگی تکوینی کسی حیات به دست بیاره و بتونه آثار خودش رو آشکار کنه، جلوه‌گر کنه. و خلاصه کلام این که تمام اتفاقات چه در عالم اجتماعی و در عالم مناسبات انسانی، ملک و عزت، ذلت و خاری، از دست دادن ملک، و چه در عالم تکوین و طبیعت، همش به دست خداست. و بالاخره خلاصه همه این مطالب و ترزق و من تشاء و به غیر حساب، این آیه آیه کلیدیه که ما باید بفهمیم. ترزق و من تشاء و به غیر حساب، خیلی از ما این به غیر حساب رو در واقع متصل میکنیم به من تشاء، یعنی اینجوری میفهمیم که آیه میخواد بگه هر کی تو دلت بخواد به غیر حساب میدی، هر کی تو دلت نخواد با حساب رزق میدی. نه، خیلی خیلی فهم غلطیه. ترزق و من تشاء به غیر حساب در واقع به غیر حساب برمیگرده به ترزق، و من تشاء یعنی در واقع میخواد بگه رزق بندگان به خاص به مشیت خداونده، یعنی هر کی هر چی به دست میاره به خاطر مشیت اوست.
و مشیت او بی حساب است. چرا؟ برای اینکه رزق اساسا از جانب خدا تکوینی نگاه کنید دیگه، رزق از جانب خدا محقق می شود و وقتی خداوند رزق رو به موجودات میده، نه متصور است کسی از خدا طلبکار باشه، نه متصور است که کسی از خدا چیزی رو بخواد، چون حتی چیزی رو از خدا خواستن هم یه جور رزق اوست. شاید او به شما روزی نکنه که شما چیزی بخواید، معنی همون تجلی او بودن دیگه. بنابراین رزق خداوند اصولا به غیر حسابه و ارتداق موجودات جز به مشیت خداوند به چیز دیگری نیست. و ترزق من تشاء به غیر حساب. خوب گرفتید مطلب؟ در واقع این آیه میخواد بگه آقا هر اتفاقی برای موجودات میفته به مشیت اوست و جز او هیچ کس دیگری در این عالم محقق نیست و مقدر نیست و قادر نیست. و حالاست که شما متوجه میشید که اگر او به شما بگوید که راه رزق به دست آوردن چیه، چه جملات گوهرباری به شما گفته و چه توصیه های. کسی حالا داره با شما راجع به رزق خودتون حرف میزنه وقتی در اون عالم تشریح در زندگی میکنید دیگه، که در واقع رزق منشأش اوست، همه چیش اوست و جز مشیت او به هیچ چیز دیگه ای رزق تندن نمیده. و بازم تکرار میکنم رزق رو، هی رزق من میگم معنی شادتون نره، رزق یعنی هر اتفاقی که میخواد برای شما بیفته، هر چیزی که میخواد دوست داشته باشید، هر چیزی که میخواد به دست بیاری، هر خیلی که در این عالم هست، اجازه بدید من بحثی در اینجا بکنی ببندم، ولی به یک نکته اشاره کنم. این نکته ای که بعدا هم بیشتر در بودش صحبت خواهیم کرد. خب اینو من اینجا میگم، شما کاملا میتونید درک بکنید، ولی اگر در لابلای آیات قرآن میگفتم خیلی خیلی مطلب قشنگتری میشد، ولی با این حال بذارید بگم چون شنیدنیه. خب در همین نظام تکوین یا حتی از نظام تشریع اگر به قضیه نگاه بکنیم، اون وقت یک سوالیه که به راحتی ما پاسخشو داریم و اون این که تلاش ما در راه به دست آوردن رزق هم، خوب دقت میکنید، تلاش ما در راه به دست آوردن رزق هم البته خودش یکی از عواملی که در رزق دخالت میکنه، اما چند چیز یادمون نره. یکی این که تلاش ما هم در واقع از جانب اوست و چیزی که جنبه اون نیست، و دو این که یه چیزی رو اشتباه نکنید، تلاش شما ماکسیموم یکی از عوامل رسیدن رزق به شماست. نشون به اون نشونی که خیلی وقتا شما تلاش میکنید رزق هم به دست نمیارید، و خیلی وقتا هم رخ میده که شما تلاشی هم نمی کنید و رزقی هم به شما داده میشه. مگر کودکی که خدا رزقش میده و بزرگش میکنه تلاش میکنه به یک تعبیر، خدا رزقشو میرسونه، یعنی این نظام رزق او رو میده. حالا من بعدا خواهم گفت آیاتی که اینجوری تعبیر میکنه، میگوید اصلا آقا میدونی چیه، رزق همه موجودات بر من واجب شده، خدا میگه خودم هم بر خودم واجب کردم. یک دو سه تا چیز هست که خدا میگه من بر خودم واجب کردم. من شما شک نکنید، من قول میدم به شما کسی نمیتونه بر من حکومت کنه بگه تو باید اینجوری باشی، ولی این اینجوریه و من خودم بر خودم واجب کردم. یکیش رزقه، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، بر من از رزقشون. یکی دیگه از چیزایی که خدا خودش بر خودش واجب کرده رحمتشه، مهربانیه، کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش نوشته که مهربان است. و یکی دیگه از چیزایی که واجب کرده نصرت مؤمنین است، و کان حقا علینا، بر ما این حق، به گردن ما این حق، ما خودمون بر خودمون رو واجب کردیم، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یاری کردن مؤمنین بر ما واجب، ما کمکشون میکنیم مؤمنان. خیلی جالب، رزق هم یکی از این چیزایی که خدا خودش بر خودش واجب کرد. چیزی که میخوام بگم اینه که تلاش شما و کوشش شما البته یکی از عوامله، ولی یادتون باشه نسبت، خب میخوام برسم به اصل سخنی که میخوام باشه حرفامو تموم کنم، نسبت تلاش شما به کسب شما در خصوص رزق یه چیزی شبیه نسبت دعای شما به استجابت دعا. تمام حرفایی که ما سالهای گذشته درباره دعا زدیم و در سوره احزاب گفتیم، مفصل هم گفتیم، اونا رو به یاد بیارید. کوشش شما یه همچین چیزیه. ساده بگم، خیلی ساده بگم، اینجوری باید تلقی کنید که وقتی کوشش میکنید که چیزی به دست بیارید، همون عمل شما در واقع یه جور دعا کردنه. در واقع کاری نمی کنید جز این که با این عملتون دارید از خدا میخواید که به شما یه چیزی رو بده. هر کی به این نقطه رسیده، به اون جای رسیده قرآن میخواد. تلاش شما در واقع تمنا از خداونده. و با این مقدماتی که ما گفتیم کاملا میتونید بفهمید حرف یعنی چی. از اون طرف تلاش شما وظیفه شماست. و از اون طرف سوم، به هیچ وجه رابطه لزوما مستقیمی که شما میفهمید میان تلاش شما و رزق خداوند وجود نداره. یعنی چی؟ خب پس چه رابطه‌ای وجود داره؟ رابطه زحمت وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما تلاشتون خوب باشه، هر چقدر کم باشه، اگر به وظیفتون در باب اون تلاش عمل بکنید، یک، و اگر اون چیزی که بخواید برسید واقعا خیر شما باشه، این دو، شما یک تلاش میکنید خداوند صد تا به شما میده، چه مادی چه معنوی. به تعبیر ساده تری، اگر شما تلاشی بکنید که انهو، اگر شما دعایی بکنید و به وظیفتون هم در باب اون چیزی که میخواید برسید عمل بکنید، چون خود روایات و خود آیات گفتن که برید این کوشش ها رو هم انجام بدید، وظیفتون این کارا رو بکنید. کسی خدا رو قبول داره که از وظیفتش سرباز نمیدنه که. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواید آب بخورید، وظیفه دارید دستتون رو ببرید، چون من گفتم این کارو بکنید. و اگر این کارو نکنید و من گفته باشم این کارو نکنید، کور خونده باشید دیگه، فکر کردید که تشنگیتون برطرف میشه. خب اما چی خیال کردید؟ یه وقت ممکنه دستتون رو دراز کنید و آب بنوشید، اما من وقتی از این دراز های دستتون رو برسونم، نه به آب، به اون کیمیایی که به هر چی بزنید طلا بشه، من میدم بهتون. و اگه این دلتون میخواد بازم میدم، مگر اینکه واقعا به مصلحتتون نباشه. یعنی واقعا یه روزی برسه که خودتون بفهمید که اینو نمیخواستید. راحت بگم امکان نداره چیزی رو شما در قبالش آنچنان که خداوند گفته عمل بکنید. یک، چیزی رو بخواید واقعا بخواید. دو، و نگرش توحیدتون درست باشه. سه، و خداوند به شما نده. کل شیء اینجوریه. به تعبیر ساده تری، چی تو عالم میخواید؟ چی؟ بگید. ماشین، خونه، چی میخواید؟ هرچی، مقام، ثروت، هرچی. اشکال نداره. یا خداوند روزیتون کرده که خب برید شکر کنید دیگه، یا روزیتون نکرده. روزیتون نکرده، من به شما میگم به یکی از این دلایل، و تردید نکنید به یکی از این دلایل. یک، یا به این دلیل که اون چی که میخواید مشروع نیست، اصلا حرامه، این اصلا خداوند مجاز نمیدونی داشته باشید. پس اون کسی آرزو داره که مثلا قاتل بشه، مثلا آرزو داره قاتل بشه، خب نه، این آرزو برآورده نمیشه، چون اصلا مشروع نیست. یا به این دلیل، یا ممکنه مشروع باشه ولی واقعا اون چیزی نیستش که شما میخواید. اینم خیلی محتمله. نشون به اون نشونه که خیلی وقتا یه چیزی رو خواستید، بهش رسیدید، بعدم فهمیدید این قضا مهم نبود، غیر از این بوده. یعنی کاملا میشه فرض کرد یه چیزایی شما بخواید تو زندگی ولی واقعا نخواید، اشتباه کنید دیگه، خیال میکنید میخواید. پس دومین دلیلی که میتونه باعث به شما یه چیزی رو به دست نیارید این از که واقعا به نفعتون نیست. سومین دلیلش این از که به دستوراتی که خدا من داده عمل نکرده باشه. دلیل دیگه معنی حرفی نه هست که به دستورات خدا عمل کنید. و به خدا اعتماد کنید و هرچی میخواید از خدا بخواید. یه وقت میبینید اونجوری بهتون میده که اصلا فکرش هم نمی کنید. اونجوری که اصلا فکرش هم نمی کنید. میرید 1000 تومن گیر بیارید به شما اصلا دستگاه چاپ اسکناس میده. مثال دارم میدم، میدم واقعا اگه بخواید میدم، اگه واقعا میخواید بهتون میدم، بله میدم. میرید میرید به کلمه مثلا میرید اصلا یه جای سر میزنید، بیفتید تو راهی که شما رو عارف میکنه، شما رو به بهش میرسونه، بله این کار میکنید. یعنی چی؟ یعنی و من یتق الله، به اون دستیات خدا عمل کنید، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث و لا یحتسب. هر کس تقوای خدا داشته باشد خدا بهش راه و نشون میده که چی کار باید بکنه و از این جایی که فکرشو نمی کنه بهش روز میده. یعنی این که و کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیرتن به اسم الله. چه بسیار گروه اندکی بر گروه بسیار بزرگی پیروز میشن و غلبه میکنن به اذن خدا. یعنی این چه شما به دستوراتی خدا داره عمل کنید. الان سنگ به شکمتون میبندید، نه خدا دنیا رو به شما میده، تمام امپراتوری ها رو خواهید کرد. به خدا اعتماد کنید، به دستوراتش عمل کنید، از او بخواهید، هرچی بخواهید بهتون داده میشه، مگر اینکه اون شروع تون نشه. چی میخواید؟ از خدا میخواید. البته یکی از وظایفی که بعدش عمل کنید همون تلاش متعارفیه که خود دین به شما گفته چیکار بکنید چیکار نکنید. اما خیال نکنید تلاش شما کار خاصی براتون انجام میده، وظیفتون دارید انجام میدید، کار رو خدا انجام میده، شما وظیفتون انجام میدید. البته تو این وظیفه شما مطالعه هم هست، حتی برنامه‌ریزی هم هست، ولی اینا یکی از عوامله. کما اینکه خیلی وقتا این کارا رو میکنید و به این چیزی هم میخواید نمیرسید. خیلی وقتا یه کارایی میکنید به اون چیزی میرسید که فکرش هم نمیکردید. ولی از ذوق من حیث لا یحتسب، یه چیزی از یه جایی بهتون میدم که اصلا تو مخیلتون نمیگنجه. خیال میکنید اینا برای من سخته یا من بخیلم؟ نه، خیلی از این چیزهایی که بهتون نمیدم حتی مقامات معنوی واسه اینه که اگه بهتون بدم خودتون گرفتار میشید. یعنی از این چیزهایی که واقعا نمیخواید. و البته خداوند روزی خودشو به حکمت میده و به رحمت. او که مثل من و شما بازی نمیخوره، او که مثل من و شما منفعل نمیشه. اما همه اینا رو گفتیم معلوم از این بخواهید که انه علا کل شیء قدیر، میخواید ازش بخواهید و اون میده، چرا نده؟ و خودش وعده داده میدم و امشب شب وعده اوست، امشب شب جمعه نخست ماه رجبه، اولین شب جمعه ماه رجب، لیلة الرقائب که ما هر سال در بارش حرف زدیم، شب آرزوها، شب آنچه که شما بهش رغبت دارید. در روایات داریم در یه همچین شبی از ثلث شب به بعد همه فرشتگان در خانه کعبه جمع میشند و خداوند رو میکنه فرشتگان خودش و به اونها میگوید که ای فرشتگان من دعا کنید تا من مستجاب کنم. اونها فریاد میدن که خدایا بر کسانی که روزدار ماه رجب هستند ببخش و بیامرز. میفرماید چنین کرد. در بعضی روایات داریم که قیامت که میشه یه روز تو اون عرصه قیامت یک پرچمی رو تو زمین میکوبن، یک فرشته ای صدا میزنه عین رجبیون، اصحاب رجب کجان؟ بعد میگه مردمی که رجب رو محترم میشه مردن، مردمی که این ماه رو براشون فرق میکرد با ماهای دیگه، مثلا با روزه گرفتن یا با هر چیز دیگری، اونا ناگهان برمیخیزن. اون فرشته میگه به این پرچم پناه ببرید و بیاید پشت سر من تا شما رو به بهشت ببرم. رجب ماه خداست. این چنین در روایات ما گفتند. امشب شب اول ماه خداست.
چه اشکالی داره وقتی که صدای این مؤذن بلند میشه که خدا بزرگتر است؟ کلمات اذان رو با خودمون تکرار کنیم به احترام ماه رجب، به احترام حلول این ماه که خداوند گفته ماه منه، و این ماه روزه بدارید. و کسی که یک روز از این ماه روزه بداره بهش برای او واجب میشه، مگر اینکه بعدن وقت خرابش کنه. این من دارم میگم. ولی کسی که این ماه رو بزرگ بشماره بهش در او واجب میشه. رجب ماه خداست و شب اول رجب یکی از این چهار شبیست که علی ابن ابی طالب برای خودش خلوت میکرد و هیچ کاری، هیچ برنامه، هیچ وقتی به کسی نمیداد، با خودش تنها موند. یک شب رو چهار شب در سال بوده که معروف علی ابن ابی طالب به هیچ کس وقت نمیده تو اون چهار شب، فقط مال خودش بوده. شب اول ماه رجب، شب نیمه ماه شعبان، شب عید قربان، شب عید فطر، امشب یکی از اون چهار شبه. چه بزرگان ما به عنوان شبهای بزرگ جدی می، یعنی آغاز کنیم ماه رجب رو، امشب رو دست کم امشب رو جدی بگیریم. شده پنج دقیقه، شده یک ربع، شده یک ساعت، هر چقدر یه آیه قرآن بخونیم به احترام ماه رجب، که خدایا ما در این ماه تو کتاب تو رو گشودیم و فقط یه آیه خوندیم، اصلا مهم نیست چقدرش، خدا بزرگه. یه وقت میبینید به خاطر همین یک آیه که خوندید شما رو به چیزی رساند که هیچ وقت فکرشو نمی کردید. چرا این کارو نکنه؟ و امشب که شب لیلة الرقایب از او بخواد هر چی میخواد، هر چی، دنیا، آخرت، پول، بهشت، قدرت، ثروت، رشد کشورتون، هر چی دلتون میخواد، هر چی، برای گذشتگانتون، برای اونها طلب مغفرت کنید، برای آیندگانتون طلب مغفرت کنید، نگاهتون وسیع باشه، برای فرزندانی که دارید یا ندارید دعا کنید. مگه مردان خدا نمیگفتن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین؟ نور چشمیاتون از خدا بخواید، قدرت عیانتون از خدا بخواید و به خدا اعتماد داشته باشید. چرا خدا نده؟ خدا مالک ملکه، عزت دست خدا، ذلت دست خداست، شب و روز مال خداست، مال من و شما نیست. خدا بر هر چیزی قادر است، هر چیزی، و رحمتش بیکران است و اعطا میکند و به غیر حساب اعطا میکند. خیال نکنید اونی که دعا میکنه چیزی از خدا میگیره به خاطر بعضی لیاقت و ذاتیش و از اینجور حرفاست. هرچه هست از جانب اوست. این معنی ترزق و من تشاو به غیر حساب. رزق ما از جانب اوست و فقط از جانب اوست. چیزی هست فقط ما باید بفهمیم که هرچه از اوست. ظرفیت رو هم خودش میده، مصلحت رو هم خودش تعیین میکنه. اینجا که میرسیم به جایی که ما فقط سر بندگی میگذاریم و تمنا و تقاضا میکنیم، سر ارادت ما واسطان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود به حضرت اوست. هرچه هستی توی، خداوند بالا و پستی توی، ندانم که هرچه هستی توی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. تو ملکی، تو بزرگی، تو پادشاهی، ملک ناس توی، با مردم مشکل دارید، پادشاه مردم خداست، اله مردم خداست، رب مردم خداست، وظایفتون رو انجام بدید، از او بخواید، دعا بکنید ولی از او بخواید. خیال نکنید دعای شما کاری میکنه، دعای شما ابراز بندگی است، دعای شما یعنی این معرفت که من هیچی نیستم هرچه هستی توی، من هیچی نیستم، همشون هیچی نیستم هرچه هستی توی. خدایا به ما بده، ما تسلیم توییم، ما تقاضامند توییم، ما آرزومند توییم، ما خواهان توییم، ما از تو میخوایم، ما آرزو داریم. امشب شب لیلة الرقایب توه، تو به ما آموختی، خودت آموختیم مهر رو، خودت سوختیم با برافروخته روی که قرار از ما برد. مگه جز تو کسی توی عالم هست؟ ما به کجا پناه ببریم؟ چو بر در تو من بینوای بیزر و زور، به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول. کجا روم چه کنم چاره از کجا جویم، که گشتم ز غم و جور روزگار ملول. و دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانم یا جان به تن براید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید. بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. نقصه امشب رو پاس بداریم، امشب شب آرزوهاست، شب آغاز ماه خداست. همین چند دقیقه دیگه و خدا رو بزرگ بشمرید. خیال نکنید خدا معطل کارا و دعای ماست. دعای ما وظیفه ماست. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در بند آن نباش که نشنید یا شنید، ولی اون حتما میشنوه، اون سمیع و دعاست. دعا اگر میکنیم بخشی از همین ابراز بندگی مونه، بخشی از همین معرفتمونه، لازمه همین معرفتمونه. ما کار خودمونو میکنیم، او کار خودشو میکنه و او بزرگه. و دعاتونو بکنید، آرزوهاتونو بخواید. چی میخواید؟ یا نه دیگه، بگیرید دیگه. به کی دل بستید؟ دست بزنید بگیرید. در روایت داریم که وقتی دعا میکنید اینجوری دعا کنید که حاجتتون پشت این دره، در رو وا کنید بگیرید، چنگ بزنید بگیرید، همین پشت. خیال نکنید اون دور دور هاست. خدا به شما نزدیک، خدا میشنوه و خدا مهربانه. هرچی میخواید ازش بخواید، رزق خزان اوست. و ترزق من تشاء به غیر حساب. و یکی از رزقا رزق مریمه. کلما دخل علیها زکریا فی المحراب وجد عندها رزقا، قالوا یا مریم انا لک هذا. قرائنی در این آیه وجود داره که در المیزان بخونید. میخواستم بگم این قرائن رو براتون دیگه، خیلی دیر شده، ولی خلاصش اینه که زکریا وقتی مریم رو میدید، میدید چیزای عجیب غریب داره. تابستون میوه زمستونی داره، زمستون میوه تابستونی داره. گذاشت گذاشت گذاشت، آخرش روز دیگه باش بحث کرد. مریم اینا کجا میاد؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. انقدر زکریا تحت تأثیر این دختر قرار گرفت که دلش محکم شد، گفت رب خدای گفت خدای من یه فرزندی میخوام مثل مریم. پیرم میدونم، بچم نمیشه میدونم، زنم پیره میدونم، ولی من یه کسی نوعی بچه میخوام مثل مریم. فنادت الملائکه و هو یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. به خدا این کار باش کرد. تو محراب نمازش ناگهان فرشته ای سبز شد و صداش کرد، گفت ای زکریا، خدا به تو یحیی رو بخشید. یک کسی به تو بخشیدم که هیچ کس قبل از اون یه همچین اسمی نگذاشتم. لم نجعل له من قبل سمیا و انی سمیته و الی آخر. خدا اینجوری میده، همون جوری که به مریم عیسی رو داد، همون جوری که به زکریا یحیی رو داد، به شما هم میده. عجیبتر از دادن یحیی به زکریا و عجیبتر از دادن مسیح به عیسی، خدا میده. خدا از چیزی تعجب نمی کنه. شما ازش باید بخواید، خواستنتون هم از خودش بخواید. ای خدا بده، تو خدای و مبنده توی همین. گر دست دهد هزار جانم در پای مبارکت فشانم، آخر به سرم گذر کن ای دوست انگار که خاک آستانم. هر حکم که بر سرم برانی اصل است زخیشتن مرانم. تو خود سر وصل ما نداری، من عادت بخت خیش دانم. هیهات که چون تو شاه بازی، تشریف دهد به آشیانم. گر خانه محقر است و تاریک، بر دیده روشنت نشانم. گر نام تو بر سرم بگویند، فریاد برآید از روانم. شب نیست که در فراق رویت، زاری به فلک نمی رسانم. آخر نه من و تو دوست بودیم، عهد تو شکست و من همانم. من مهره مهر تو نریزم، الا که بریزد استخوانم. من ترک وصال تو نگویم، الا به فراق جسم و جانم. مجنونم اگر بهای لیلی، ملک عرب و عجم ستانم. شیرین زمان تویی به تحقیق، من بنده خسرو زمانم. شاهی که ورا رسد که گوید، مولای اکابر جهانم. ایوان رفیعش آسمان را، گوید تو زمین و گوید تو زمین من آسمانم. دانی که ستم روا ندارد، مگذار که بشنود فخانم. هر کس به زمان خیشتن بود، من سعدی آخر الزمانم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.